ما سعی میکنیم همیشه مطالبی رو عنوان بکنیم که جنبه ایجابی و اثباتی داشته باشه، به این معنا که یه مطلبی رو از نظر اهل بها تشریح میکنیم، البته با بیان قاصری که داریم میکوشیم تا اون چه رو که دانستنش در اون مورد لازم است یا مفید است عرض بکنیم، و در این مطالب ساعتی با شنوندگان خودمون همراز و دمساز باشیم. خیلی کم پیش میاد که به رفع شبهات بپردازیم، یعنی جنبه سلبی جنبه نفی بدیم به مطلب خودمون، برای اینکه این رو در شأن اهل بها نمیدونیم که همه خودشون رو صرف رفع شبهات یا بحث درباره ایرادات بکنن. اما تصدیق میفرمید که گاهی این امر لازم میاد، برای اینکه به اندازه‌ای مطلب رو مشتبه میکنند بر اذهان عامه که رفع شبهه ضرورت پیدا میکنه. از جمله این شبهات که الغا کردند و بسیار درباره اون تأکید کردند و طوری اذهان رو مشوب ساختند که تنویر افکار از این لحاظ کار آسانی نیست، اگرچه مطلب خیلی ساده است، خیلی روشن است، این مسئله است که گفته می شود از طرف دیگران که حضرت بهاءالله دعوی الوهیت کرده است و به همین سبب بر بهائیان طعنه می رانند. و حالا که انسان وقتی آثار و کتب حضرت بهاءالله رو، الواح حضرت بهاءالله رو میخواند، از این بی انصافی تعجب میکند، بلکه که شاید لوحی نیست، شاید بتوان گفت صفحه‌ای نیست که در اونجا حضرت بهاءالله دم از بندگی نزده باشد. حضرت بهاءالله شهادت به وجود خدا و ذات خدا و تنزیه خدا و تقدیس خدا و توحید خدا نداده باشد و خود را در مقام عبودیت قائم ندیده باشد. شما میبینید که به تعلیم از بهاءالله بهائی ها در نمازشون، در نمازی که به صلات کبیر معروف است، میخوانند اشهد بما شهدت الاشیاء فالملأ الاعلاء والجنة العلیاء و ان ورائها لسان العظمة من الافق الابها انک انت الله لا اله الا انت. یعنی بهایی به تعلیم خدا از طریق حضرت بهاءالله در نماز خودش رو به این شهادت مکلف میکنند، شهادت می‌دهد به این که تو خدایی و جز تو خدایی نیست. والذی ظهر انه هو سر المکنون و رمز المخزون، با اینکه ظاهر شده است راز ناپیدای تو بوده. ملازم فرمید که شهادت به یگانگی خدا می‌دهد و بعد اون چرا که ظاهر شده راز ناپیدایی می‌داند که خدا اون رو ظاهر کرده. یا در نماز دیگر که به صلات وسطا معروف است، بهایی این طور می خواند شهد الله انه لا اله الا هو له الامر والخلق قد اظهر مشرق الظهور مکلمت تو. اول شهادت به این می دهد که خدا یکیست و جز او خدایی نیست، امر و خلق از آن اوست، اون وقت می گوید که اون خدا مشرق ظهور مکلم تو رو ظاهر ساخت، ظاهر آورد، یعنی به صراحت شهادت می دهد که خدای یگانه همون خدای ناپیداست و اوست که حضرت بهاءالله رو ظاهر آورده است. در بعضی از دعاها که حضرت بهاءالله تعلیم کرده به اهل بها که بخوانند این دعاها رو به زبان خودشون بخوانند، در اونجا میبینیم که به اهل بها آموخته میشود که وقتی رو به سوی خدا میکنند به زبان حال راز و بقال راز و نیازی که میکنند حکایت از اقرار به وحدانیت الهی و تنزیه ذات او باشد، و در همون ضمن اشاره به این که یا اقرار به این که حضرت بهاءالله که به اراده خدا ظاهر آمده است فقط مظهر امریست، مبعوثیست که به اراده خدا خودش را آشکار کرده. قل سبحانك یا اله الوجود من الغیب و الشهود اسألک بالاسم الذی به تزلزلت الارض و انفطرت السماء و مرت الجبال و اضطربت الاقطار و انت ایدنی علی ذکرک و ثنائک على شأن لا تمنعني حجبات البشر الذين اعرضوا عن مشرق وحيك و مطلع الهامك. ببینید از بهایی میخواهد که بگو ای خدای وجود، ای خدای وجود از غیب و شهود، از تو میخواهم به حق اسمی که زمین و آسمان با اون به هم خورده و کوه ها به حرکت در آمده و اقطار مضطرب شده، از تو میخواهم به حق او که منو معید کنی به ذکر و ثنای خودت به حدی که حجاب های بشری منو منع نکنه. کدوم حجاب های بشری؟ همون حجاب های بشری که باعث شده است مردم از مشرق وحی تو و مطلع الهام تو اعراض بکنند. صریح‌تر از این بیانی در جدا ساختنه مظهر وحی خدا، مطلع الهام خدا از خود خدا، از ذات خدا نمیتواند باشد. شاید لطف این کلام رو بیش از همه موارد در جایی میشه پیدا کرد که ذات اقدس حق به حضرت بهاءالله خطاب میکند و او رو بنده خودش میخواند و از این بنده میخواهد که مردم را از اون که خدا به او سپرده آگاه بکنند و از کسی پروا نداشته باشد، در هر کاری به خدا توکل بکنه، از اهل انکار اعراض بکنه، خدا را برای خودش بس بشماره، به او وعده نصرت میده، به او وعده ظفر میده، حتی به یاد او میاره که وقتی در قسطنطینیه بود، وقتی در اسلامبول بود و اعتنا به سلاطین و امرا و حکام و ولات و وزران نکرد و به دیدارشون نرفت و به همین سبب مغضوب و مردود درگاه خلافت قرار گرفت، مردود درگاه صدارت قرار گرفت و وسیله تفتین به دست سفیر کبیر داد، چگونه به زبان او جاری کرد که من فقط آدابی رو که خدا به من تعلیم میکند میدانم و به آداب مردم اعتنا ندارم. این بیان حق در این موارد بعضیاش اینطوره: ان یا عبد ذکر العباد بما القیناک ولا تخف من احد ولا تکن من الممترین. خدا بزرگ به الله خطاب میکند، مردم رو متذکر بدار به آنچه به تو القا کردیم و از کسی خوف نداشته باش. فسوف یرفع الله امره و یعلو برهانه بین السماوات و الارضین فتوکل فی کل الامور علی ربک. خطاب بزرگ به الله قلم حق مطلق میگوید در همه امور به پروردگار خودت توکل کن و توجه الیه، به او توجه کن. ثم اعرض عن المنکرین فکف بالله ربک ناصرا و معین. انا کتبنا على نفسنا نسلک فی الملک و ارتفاع امرنا، ما بر خودمون واجب داشتیم که تو رو در ملک منصور بداریم و امر خودمون رو مرتفع کنیم. ولو لن یتوجه الیک احد من السلاطین، ولو هیچ کدام از پادشاهان زمان به تو توجه نکنند. بعد همون شهری رو که عرض کردم می فرمایند ثم ذکر حین الذی ورد فی المدینه و زنو و کلا و سلطان به انمکه لن تعرف اصولهم و تکون من الجاهلین. قل ای و ربی لا اعلم حرفا الا ما علمن الله بجوده و انا نغر رو بذالک و نکون من المغرین. همون شهری که عرض کردم، پس با الله موقع ورود به استانبول به احدی از امرا و ملوک و بزرگان درگاه خلافت عظما اعتنان نکردند و به همین جهت گفته شد که ایشان آشنا به آداب و اصول نیستند، که به دیدار صدر اعظم نمی روند، به دیدار وزران نمی روند، به دیدار سفیر کبیر مملکت خودشون در اون شهر نمی روند. در جواب خدا بسته مها الله وحی می کند که به اینها بگو من اون چرا که خدا به من وحی می کند می دانم. آداب من و اصول من هم به قلم او تلقین می شود، الغا می شود. چیزی از اون که شما اسمش رو اصول آداب گذاشته اید اگر من خودم تصدیقش نکنم نمی دانم. و خود او، خود حضرت مها الله در مقام مناجات خدا رو به یگانگی می ستاید و اظهار بندگی می کند. بارها گفته است الهی الهی اشهد و وحدانیت و فردانیتک و با انک انت الله لا اله الا انت لم تزل کنت مقدسا عن ذکر دونک و ثناء غیرک ولا تزال تکون به مثل ما قد کنت من قبل و من بعد. شهادت می دهم به یگانگی تو و به اینکه جز تو خدایی نیست، همیشه از ذکر دون خود مقدس بودی و همیشه هم همونطور که بودی میمانی. و باز میفرمایند سبحان الذی اظهر امره و انطق الاشیاء الا انه لا اله الا هو الحق و علام الغیوب یشهد المظلوم و به وحدانیته و فردانیته لم یزل کان معروفا به نفسه و مهیمنا به سلطانه و ظاهرا به آیاته لا اله الا هو الفرد المهيمن القيوم. می فرمایند بزرگ از خدایی که امرش رو ظاهر کرد، اشیاء رو به این سخن ناطق داشت که خدا یکیست و جز او خدایی نیست. مظلوم یعنی خودشون به وحدانیت او و فردانیت او گواهی می دهد. و بعد در جای دیگه می فرماین شهد الله انه لا اله الا هو والذی ینطق انه لهو الناطق فی الطور والمشرق من افق الظهور. و بعد در جای دیگه می فرماین شهد الله انه لا اله الا هو و هو الذی اتا بالحق انه هو مالک الوجود و سلطان الغیب و الشهود. صریح‌تر از همه اینها اگر ملاحظه فرمی در جایی است که حضرت بهاءالله آشکارا به عنوان فرستاده خدا، بنده خدا، بهاء خدا و پسر بنده خدا حتی نامیده شد. خودش رو بنده ای دانسته است که به خدا ایمان داره، به آیات او ایمان داره، فقط بندگی رو شایسته خودش میشماره، صفتی جز این صفت نمیخواد. خداست که او رو مبعوث کرده، خداست که او رو فرستاده. اون چی میگه از نزد فرستنده‌اش نه از نزد خودش. اگر مردم رو به اطاعت خودش میخونه، به اطاعت خدایی میخونه که او رو پدید آورده و برانگیخته. آیات از خود او نیست بلکه از خدایی که او رو برگزیده. به همین جهت هر اعتراضی که به او بکنن، هر اعتراضی که به او بکنن در واقع اعتراضی است که از خدا کردن و اعتراضی است که به خدا کردن. و به همین جهت از ستمی که بر او میرانند به درگاه خدا شکوه میکنه و شاهد میگیره خدا رو که آیات از خودش نیست بلکه کلماتی است که خدا بر او هم مثل پیامبران پیشین نازل کرده. گوش بدید به این مطلب که از زبان مطلع امر میشنوید. انشهد فی نفس کب انه لا اله الا هو العزیز المحبوب و بالذی ارسله لعبده و بهاؤه. دستور میفرمایند شهادت بده به این که جز خدا خدایی نیست و شهادت بده به این که کسی که خدا او را فرستاده است بنده اوست و بهاء اوست. همانطور که اهل اسلام در مقام تشهد شهادت می‌دهند که محمد بن عبدالله عبده و رسوله بنده خدا و رسول خداست، اینجا هم دستور است که ما شهادت بدهیم که حضرت بهاءالله بنده خدا و بهاء خدا. و باز می فرمایند فشهد و انه لا اله الا هو و انها زل غلام عبده و بهاؤه. همون کلام در مقام دیگر، شهادت بده به اینکه خدا یکیست و این غلام بنده اوست و بهای اوست. و بعد طعنه می رانند بر معاندین بر منکرین، شمایند و منکم من قاله ان نهازا هو الذي ادعى في نفسه مدعا فوالله هذا لبهتان عظيم و ما انا الا عبد آمنت بالله و آیاته و رسله و ملائکته. فمن از شما کسانی پیدا شدند که گفتن این همون کسی است که برای خودش ادعا کرده اون چه ادعا کرده، قسم می‌خورند که این بهتان بزرگی است و من جز بنده‌ای نیستم که به خدا و به آیات او و رسول او و ملائکه او ایمان دارم. و باز در جای دیگه می فرمایند و انه لهو الذی قام به عبودیت صرفت لله ربکم ان انتم تشعرون. می فرمایند او کسی است که قیام کرده است به عبودیت محض برای خدایی که پروردگار شماست. و بعد می‌فهمیند و ما احب الا العبودیت لله الحق و یشهد بذالک کل شیء ان انتم تعرفون. و جز بندگی برای خدایی که حق است هیچ چیز رو دوست ندارد و همه اشیا به این معنا شاهدند. و بعد در جای دیگر می‌فرمایند از قول خودشون بعد از مقدماتی وقتی زبان حال خوشمیان می‌کنن میرسن به اینجا که می‌فهمیند و هو یقول، او میگوید یعنی خودشون میگویند ای رب انا عبدک و ابن عبدک اشهد و وحدانیتک و فردانیتک و به تقدیس ذاتک و تنزیه کینونتک. خدایا من بنده توام و پسر بنده توام و به یگانگی تو شهادت میدهم. و باز در جای دیگه میفرمایند انی عبدون آمنت بالله و آیاته و فدیت نفسی فی سبیله و یشهد و بذالک ما انا فیه من البلای التی ما حملها احد من العباد و کان ربی العلیم و علا ما اقول و شهیدا. من بندهی هستم که به خدا و آیات و ایمان آوردم و نفسم رو در راه او فدا کردم و شهادت به این میدهد اون بلایایی که من حملش میکنم که کسی تا حالا اون رو حمل نکرده. و در جای دیگه می‌فرمایند قد بعثن الله و ارسلنی با آیات التي ارسل بها كل النبيين والمرسلين. خداست که منو مبعوث کرده و با آیاتی مثل آیات سایر انبیا ارسال داشته منو فرستاده. و بعد در جای دیگه می‌فرمایند فوالله هذا لم يكن من عندي بل من لدن من ارسلنی بالحق و جعلنی رحمتا للعالمین. سوگند به خدا می‌خورم که اینها از نزد من نیست بلکه از نزد کسی است که منو فرستاده است. و در جای دیگه می‌فرمایند و این قلت الی الی یا ملع الانشاء ما اردت بذالک الا امرک الذی به اظهرتنی و بعثتنی. در مقام مناجات با خدا می‌فرمایند اگر من گفتم به سوی من بیایید ای مردم، یعنی اگر مردم رو به سوی خودم خواندم گفتم به طرف من بیایید، جز اراده تو رو ای خدا که به اون اراده منو ظاهر کردی مبعوث کردی نخواستم. و در جای دیگه می‌فرمایند قل اتعترضون علی الذی جاءکم ببینات الله و برهانه ثم حجته و آیاته، این هی من تلقاء نفسه بل من لدن من بعثه و ارسله بالحق و جعله سراجا للعالمین. بگو آیا اعتراضتون بر کسی است که بیانات خدا را برای شما آورده؟ اینها از نزد او نیست، بلکه از نزد کسی است که او را مبعوث کرده و او را فرو فرستاده است. و در جای دیگه می فرمایند ان یا ایها المستغرق فی بحر الاشارات فعلم بان اعراضک و اعتراضک لا یرجع الی نفسی بل علی الله ربی و رب آبائی الاولین لعنی عبد آمن تو بهی و به رسولهی و صفوتهی لا اجد لنفسی من وجود لعنه قد بعثنی بالحق و ارسلنی علی العالمین انک لو ترید الاعتراض اذهب الیهی و قل به ای جهتن و استلذی بهی فزعت کینونتی ثم حقائق المشرکین یا بهی فزعت کینونتی ثم حقائق المشرکین. می فرمایند ای کسی که در بحر اشارات غرق شدی، بدان که اعراض تو و اعتراض تو به نفس من بر نمی گرده، بلکه به خدا بر می گرده، برای اینکه من بنده‌ای هستم که به خدا ایمان آوردم و به رسول او و برگزیدگان او، و برای نفس خودم وجودی قائل نیستم جز اینکه او منو به حق مبعوث داشت و برای جهانیان فرستاد. اگر اعتراض داری برو به خدا اعتراض به خدا بکن و به خودش بگو که چرا کسی رو مبعوث کردی که همه چیز به اضطراب افتاد از بعثت او. و در جای دیگه می فرماین ولو یقولون لمت انتقو بالآیات لستو انا منزلها بل انت نزلت و تو نزل و کیفتشا کما نزلتها من قبلی علا سفرائک و اصفیائک. این اگر بگویند تو چرا به آیات نطق میکنی، تو خدا خودت میدانی که من منزل این آیات نیستم، بلکه تویی که اینها را نازل کردی، همانطور که بر سفرهای ما سبق نازل کردی و هر طورم که بخوای نازل میکنی. و در بعضی از موارد به این صورت تصریح میکنند، یا بهتر بگیم تشبیه میکنند، که من خفته بر بستر خودم بودم، نسیم وحی پروردگار بر من وزیدن گرفت و بیدارم کرد و بر پام داشت، فرمان به امداد تا در میان زمین و آسمان ندا در بدهم. حتی گاهی کلام خودش رو با سوگند تأکید میکنه تا معلوم بشه که هرگاه فرمان از خدا نرسد و با این فرمان سکوت او در هم نشکنه و زبان او گویا نشه، او خودش رو ظاهر نمیکنه و مثل بندگان دیگر ساکت می نشیند. البته اگر ساکت بنشیند، چنگ و دندان و گرگان درنده‌ای که به جانش افتاده‌اند هم راحت می مانه. اما حالا که به امر خدا برخواسته و پرده غفلت رو پاره کرده و ندا در داده و سخنش رو به گوش مردم رسونده، اگه شمشیرم بر گردنش بگذارند از پا نمی نشیند و به راه مردم نمی رود. به کلام خود او گوش فرا بدارید بهتره. می فهمین کنتو نائمن علا مزجعی مرت علی نفحات و ربی الرحمن و ایغزتنی من النوم و امرنی به نداء بین الارض و السماء ما کان هازا من اندی بل من انده و یشهد و بزالک از اکان و جبروتهی و ملکوتهی و اهل و مدائن عزهی. می فرمایند من بر بستر خودم خفته بودم، نسیم پروردگار بر من مرور کرد و منو از خواب بیدار کرد و امرم کرد که در بین زمین و آسمان ندا در بدهم. این از نزد من نیست، بلکه از نزد اوست. و باز در جای دیگه می فرمایند همین معنی رو، تالله قد کنت راقدن حزتنی نفحات الوح و کنتو سامتن انتقنی رب و کل مختدر القدیر لولا امرهو ما از هر تو نفسی قد احاطت مشیتهو مشیتی و اقامنی علا امرن بهی ورد علی سهام المشرکین اقرأ ما نزلناه للملوک لتوقن با ان المملوک ینتقو بما امر من لدن علی من خبیر. می‌فرمایند خفته بودم، نسیم وحی بر من وزید و به جنبش آورد منو. من ساکت بودم، خدا منو به نطق آورد. اگر امر او بود من نفس خودم رو ظاهر نمی کرد. و بعد در جای دیگه می فرمایند یا سلطان انی کنتو که احدن من العباد و راقدن علی المهاد مرت علی نسائم الصبحان و علمنی علم ما کان و لیس هذا من عندی بل من لدن عزیز علیم. خطاب پادشاه ایران ناصرالدین شاه است. می فرمایند ای سلطان، من مثل یکی از بندگان بودم، خفته بر بستر بودم، نسیم سبحان بر من مرور کرد و علم لدنی رو من آموخت. و بعد در جای دیگه خطاب به اهل بیان می فرمایند قل یا ملع البیان لا تقتلونی به سیوف الاعراض تلاهه کنتو نائمن ایغزنی ید و ارادت ربکم الرحمن و امرنی به نداء بین الارض و السما لیس هازا من اندی لو انتم تعرفون لو یرا احدن ناطقن قائمن علی الامر ما اقامنی و ما انتقنی به کلمتن و ما از هر نفسی بینها اولا یشهد و به ذالک کتابون سترت آیاته من یراعت الله رب ما کان و ما یکون. می فهمین ای اهل بیان، منو به شمشیر اعراض نکشید، شمشیر اعراض رو بر روی من نکشید. من خفته بودم، دست اراده خدا منو بیدار کرد و مأمورم داشت در بین زمین و آسمان ندا در بدم. این از نزد من نیست، حتی اگر خدا یکی دیگر رو ناطق و قائم بر امر میدید همون رو مبعوث میکرد. یعنی این اختصاص به شخص من هم نداشت، چون روح قدسی الهی نسبتش به همه اجساد و ابدان علی السویه است. فقط بسته به این که یکی از افراد انسان رو قائم به خدمت ببیند و شایسته دریافت روح قدسی رو ببیند بدانت بر او تجلی می کند. آحاد نفوس نسبت به او و السویان در این مورد، مگر اینکه امتیازی از لحاظ نفس انسانی خودشون داشته باشند. بعد دنبال همون مقال می فرماین قد اخذ المختار من کفی زمام الاختیار و اقامنی کیف شاء و انتقنی کیف اراد. خدا بود که زمام اختیار رو از کف من گرفت و منو طوری که خواست برپا داشت و به سخن گفتن در آورد. و از جمله باز می فهمین قول یا ملع البیان لو کان الامر بیدی ما از هر تو نفسی اتقو الله ولا تعترضوا علی الذی اتا بما عندکم من حجج المرسلین کنتو قائدن اقامنی ربکم المقتدر القدیر و کنتو صامتن انتقنی به امره المحکم المتین و کنتو نائمن ایغزنی و انزل لی ما عجز عن احصائهی کل محسن علیم قل اقرؤوا ما نزل من القلم الاعلى و ما عندكم ثم انصفوا ولا تكونوا من المعتدین اشكوا بسی و حزنی الالله ای رب افرغ علی صبرن و انصرنی علی القوم الظالمین. باز خطاب به اهل بیان است. می فرماین اگر امر به دست خود من بود خودم رو ظاهر نمی کردم. من نشسته بودم، خدا منو برپا داشت. من ساکت بودم، خدا منو ناطق کرد. من خفته بودم، خدا منو بیدار کرد. الی آخر که توجه فرمودید به اصل مطلب. و باز در جای دیگه می فرمایند تبارک الذی اقامنی علی الامر اذ کنت قاعدا و انتقنی به ذکره اذ کنت صامتا و اظهرنی بعد ما کنت ساترا نفسی نشهد انه لهو المقتدر علی ما یشاء و هو المهیمن القیوم. می فرمایند بزرگ از خدایی که منو بر امر قائم داشت در حالی که نشسته بودم و ناطق داشت در حالی که صامت بودم و ظاهرم کرد بعد از اون که پنهان بودم. از جمله به یکی از شاهزادگان ایران که در غیاب ایشان اساعی عددی کرده بودن می فرماید. فرماید یبن الملک حضرت و کر رأیتنی من قبل که احدن من الناس لو تتوجه اليوم ترانی به نور لم یدر احدن من ازهرهو و به نار لا تدری نفس من اشعلها ولکن المظلوم یدری و یعرف و یقول از حرته ید و ارادت الله رب العالمین و اوقدتها ید القدرت یسمع من زفیرها تالله قد ات الوعد و مکلم الطور ینطق فی سدره الظهور و القوم اکثرهم من الغافلین. فرمان ای شاهزاده، تو قبلا منو دیده بودی، مثل یکی از مردم بودم، اما حالا اگه ببینی نوری از من ساطع خواهی دید که کسی نمیدونه که کی این رو ظاهر کرده، و آتشی در من شعله بر خواهی یافت که کسی نمیدونه که کی این رو شعله بر کرده، اما خود این مظلوم میداند، میشناسد و میگوید که دست اراده خدا این نور رو ظاهر کرد و دست قدرت خدا اون آتش رو برافروخت. و در ادامه کلام خطاب به همون شخص یعنی فرهاد میرزای معتمد الدوله میفرمایند یا امیر قد کنت ساترن امری از هرنی ربی و کنت راغدن ای غزتنی نسمت الله فلما رفعت و رأسی سمعت من کل الجهات یا ایها الناطق فی الصدره توبا لعرزن و شرفت به قدوم که و لنفسن فازت به ندائه که و لوجهن توجه الی که. می فرمایند ای امیر، من امر خودم رو پنهان داشتم، خدا منو ظاهر کرد، من خفته بودم، نسیم خدا بر من مرور کرد و بیدارم کرد، وقتی سر برافراشتم از همه جهات شنیدم که من گفته می شد ای ناطق در صدره، خوشا به حال کسی که به ندای تو فائز شد. و بعد در ادامه کلام در همون مقام می فرمایند قم و قل یا ملع الارض لیست افکاری افکارکم ولا امشی فی طرقکم اذکرو ما وعدتم بهی فی ما نزل من قبل و فی کتابی المبین اذن قمتو و نطقتو به ما امرتو به ما امرتو بهی لیس هازا من اندی بل من لدن مقتدر قدیر. می فرمایند یعنی لسان عظمت خطاب به ایشان می فرماید برخیز و بگو ای مردم، افکار من افکار شما نیست، من در راه شما نمیرم، به یاد بیارید اون چه به اون موعود بوده اید در کتب سابق، در این حال بود که من قیام کردم و به زبان در آمدم و چیزی رو گفتم که به من امر شده بود، این از نزد من نیست بلکه از نزد خدا. و باز در جای دیگر، البته علت این که تکرار میکنم مطالب رو، این است که از قلم اعلا، از قلم خود حضرت بهاءالله تأکید بشود در این باره و توجه بفرمید که اون چه گفته میشود مستند به اسنادی از آثار خود ایشان است، ادعای ما نیست. میفرمایند یا قوم انی کنتو راغدن فل بیته و صامتن عن الذکر حبت علی نسمات الله و احیتنی بالحق و انتقنی به ثناء نفسه و جعلنی خودن و ذکرن للعالمین و کلما ارید و ان اسمت روح القدس ینتقنی بالحق و روح الاعظم یحتزنی و روح البقا یحرک و قلم البها ان انتم من العارفین یا قوم خافو عن الله ثم استحیو عن جماله و لا تتکلمو به ما یلعنکم به کل الذرات و عن وراء حالسان الله الملک صادق الامین و لیس هازا من اندی لو انتم من الشاعرین فوالله لو کان الامر بیدی لسترت نفسی عن ابصارکم و ما الغیت و کبدی تحت مخالی به زعاب الارض و کان الله علی ما اقول شهید. می فرمایند ای قوم، من خوابیده بودم در خانه، ساکت بودم، حرف نمی زدم، نسیم خدا بر من وزید، منو زنده کرد، منو ناطق کرد، حالا هر کی میخوام ساکت بشم روح القدس منو به نطق میآورد. روح بقا قلم بها رو حرکت میدهد. بترسید از خدا، حیا کنید از جمال او، چیزی نگید که به مناسبت گفتن اون نفرین بر شما نازل شود. این از نزد من نیست. اگر امر به دست خود من بود، خودم رو از دیدگان شما پنهان می داشتم. چه لزومی داشت من جگرم رو بندازم جلو دندان گرگان درنده روی زمین؟ اگر نه مأمور بودم به امری که نمی توانستم از اظهار اون تخلف بکنم. و باز در مقام مناجات می فرمایند: و انت یا الهی ایغزتنی به جود که و اغمتنی علا مقام نفس که و انتختنی به سناع که و امرتنی به خرق الاحجاب. خدا تویی که منو به جود خودت بیدار کردی و در به جای نفس خودت قائم داشتی و به سناع خودت ناطق کردی و امر کردی که پرده رو پاره کنم. و باز در مقام مناجات می فرمایند: و انت تعلم و یا الهی لو کان الامر بیدی ما از هر تو نفسی و ما تکلمت بینهم به کلمتن کلما عرد تو ان استر نفسی من زعاب الارض انت از هر تنی به قدرت که و سلطانه و کلما عرد تو الغیبت انت عرد ظهوری و کشفی غلبت ارادتو که ارادتی و مشیتو که مشیتی الا ان اغمتنی مقام نفس که و انتختنی به اعلن ندا بین خلق که. باز همون بیانات است به زبان دیگری که فرمودن اگر امر به دست خودم بود اظهار نمی کردم، تو خواستی به قدرت خودت که من اظهار بکنم، تو ظهور منو خواستی، اراده تو بر اراده من غالب شد تا توانست منو در مقام نفس تو قائم بکند و اعلن ندا در بین خلق منادی بکند. و بعد به قلم خودشون خطاب میکنند، به قلمی که باید بنالد از ستمی که میبینند. میفرمایند: یا قلمی نه علا نفسی و ما ورد علی من طغات خلقی و قل الهی الهی کنت راغدن ایغزتنی و اغمتنی و انتختنی ثم ترکتنی تحت مخالب البغضاء الاخر. می فرمین ای قلم من نوه کن بر نفس من، یعنی به حال من گریه کن، زاری کن. چرا؟ برای اینکه می بینی که از طغات خلق، از اهل طغیان در بین مردم چی بر من وارد شده. بگو ای قلم من، خدایا من خفته بودم، تو من بیدار کردی، تو من قائم کردی، تو من ناطق کردی، بعد در بین چنگال‌های درنده اهل بغض و کین افتادم. البته بلافاصله در دنباله کلام، برای اینکه مبادا تصور کنم که از چنگال‌های درنده اهل بغض و کین ایشون شکایت دارن، در حالی که صرف بیان ما وقع می کنم تأکید می فرمایم: یا ایها المذکور فی قلبی لو یجتمع علی ضر البهاء من فی الارض لا ینقطع عن لسانه ذکرک و ثناؤک و لا یتوقف اقل من آن فی اظهار ما امرته و اظهاره بین عبادک. ای خدایی که در قلب من مذکوری، تو می دانی که اگر همه مردم بر ضرر من، بر ضرر بها مجتمع بشوند، از زبان بها ذکر تو و ثناء تو نمی افتد. یکی از مواردی که خیلی شایسته توجه هست این است که حضرت بهاءالله وقتی آداب تشرف احبا رو به حضور خودشون معلوم میکنه، یعنی وقتی بهشون میگن که در حین زیارت جمال ایشان چه کار بکنن، چه در پیش بگیرن، چه رفتاری داشته باشن، آداب تشرف، آداب زیارت چیه، تأکید میکنن که مبادا کسی در برابر ایشون خم بشود، یا مبادا کسی خودش رو به پای ایشون بیفکنن، یا مبادا کسی دست ایشون رو ببوسن، یا مبادا کسی در حین ورود مجلس سر
سر فرود بیاورد. اینا تأکیدی است که میکنم در مورد زیارت خودش، بلکه از مردم میخوان که موقع دیدار سراسر روح و ریحان باشن و با آدابی که در شأن انسان مؤدب بشن. حکم میکنه که نه در نزد او و نه در نزد هیچ کس خودشون رو خار و خفیف و بیقدر نکنن. میفرمایند بوسه بر دست من نزنید، در برابر من به خاک نیفتید. همه اینها حرامه. چرا؟ برای اینکه سر انسان فقط در برابر خدایی باید به زمین نهاده شود که او رو نمیتوان دید. یعنی در حین نماز که توجه ما به سوی خداست فقط سجده جایز، در غیر این صورت هرگز نباید به خاک افتاد. و بعد دوباره تأکید میکنن در همون مقال که کسی که به چشم دیده بشه شایسته سجود نیست، و اگر کسی در برابر کسی که میبیندش سجده کند فوراً باید توبه کند. و بازم تأکید میکنن در همون مقال که سجده فقط در برابر غیب است که جایزه. حالا بیا و ببین که کسانی این همه تأکید رو، این همه تصریح رو، این همه تحریم رو نادیده بگیرند که به صریح بیان مظهر امر خدا میفرماید که وقتی به حضور من میرسید حتی سرتون را خم نکنید، برای اینکه سر انسان فقط در مقابل خدای ناپیدا باید خم شود. به یک همچه کسی یک همچه دعوی رو نسبت میدهم. بی‌انصافیست، البته بی‌انصافیست. حالا بهتره که نص کلام او رو در همین مورد بخونیم. این کلام البته بنای ما در این سلسله مطالب شفاهی ارجاع به کتب نیست، ولی در اینجا جزو همین نظر و اهمیت مطلب ارجاع هم بکنم. در جلد دوم آثار قلم اعلا صفحه 81 و 82 این مطلب درج شده. جلد دوم آثار قلم اعلا صفحه 81 و 82 که البته همون آیات زمیمه کتاب مصطفی اقدس است که جلاگانه چاپ شده. آیات زمیمه یعنی آیاتی که در حین طبع کتاب اقدس به زمیمه اون طبع کردن، ولی اختصاص به کتاب اقدس ندارد. اینا میفهمن ان الذي قصد الغايه القصوى والحضور تلقاء وجه مالك الورى له ان يتبع ما امره القلم الاعلى من لدن عزيز ندي انهو یمنعکم عن الانحناء والانتراح على قدمی و اقدام غیری. صریح بیانها، او شما رو منع می کند از اینکه منحنی شوید یا به خاک بیفتید، چه در مقابل قدم من چه در مقابل قدمهای غیر من. شنیدنیست احبا توجه بفرمایم که گاهی بعضی از افراد بشر از صبح تا شب در مقابل هر کس و ناکس صدها بار سرخم میکنن. میفرماین من میکند شما را از انحناء، از خم شدن. میفرماید قل یا احبا الرحمن ان اردتم اللقاء فاحضروا بالروح و ریحان به آداب کان من سجیت الانسان اتقوا الله ولا تکونوا من الغافلین انه يحكم كيف يشاء ويأمر بما يهدي العباد الى هذا النور الاعظم الذي ظهر سجد له الروح الامين لا تقبل الايادي ولا تنحنوا حين الورود دست نبوسید، موقع ورود خم نشوید. بعد در دنباله کلام میفرمایند ليس لاحد ان يتزلل عند نفس هازا حکم الله از استوا علی العرش بسلطان مبین. به هیچ کس نمی رسد و هیچ کس جایز نیست که در نزد شخص دیگر تزلل بکند، یعنی خودش رو خار بکند، خودش رو به ذلت بزند. این حکم خداست. می فرمایند قد حرم علیکم ما ذکرناهو خذوا سنن الله و امرهو ولا تتبعوا سنن الجاهلین. اینا حرام کردیم بر شما. رما من حذر لد الوجه انه من از زائرین لد الله مالک هذا المقام الکریم. همین که در حاضر شدید در نزد من شما زائر هستید. احتیاج نداره که آدابی به خودتون ببندید که اون آداب شما رو خار بکنه و خریف بکنه، قدر شما رو به عنوان بشر پایین بیاره. بعد دوباره تأکید می فرمایند قد حرم علیکم التقبیل و السجود و الانتراح و الانحناء، تحریم شد بر شما دست بوسیدن، سجده کردن، به خاک افتادن و خم شدن. بعد می فرمایند ان السجود ینبغی لمن لا یعرف و لا یرا، سجده فقط در مقابل کسی شایسته است که شناخته نمی شود و دیده نمی شود. و الذی یرا انه ممن شهد له الکتاب المبین لیس لاحد ان یسجده، اما اون کسی که دیده می شود، اگر چه کسی است که خدا به آمدن او شهادت داده، اما بر احدیش روا نیست که او رو سجده بکنه. ببینید گاهی بی انصاف ها می گویند شما در مقابل است بهاءالله سجده می کنید، و حال اینکه صریح بیان اوست که می‌فرمایند هیچ کس رو روان نیست در مقابل او سجده بکنه. پس اگر به حسب ظاهر قبله ما عرش اطهر حضرت بهاءالله هست، در واقع توجه به این قبله می‌کنیم برای اینکه وسیله‌ای برای توجه به سوی خدا باشد، چون خدا که جهت نداره، ناگزیر توجه در جهت باید باشه، و این جهت جهتی باید اختیار بشه که شریفترین و عزیزترین و عالیترین مراحل وجود در عالم امکان باشه. شاید باز برگردیم به این مطلب. می‌فهمم والذی سجد له، یعنی کسی که سجده بکنه واسطه بها الله، والذی سجد له ان یرجع و یتوب الی الله انه له هو التواب الرحیم، باید یه همچه کسی رجوع کند و توبه کنه. قد ثبت بالبرهان و ان السجده لم تكن الا لحضرت الغیب، اعرفوا يا اهل الارض ولا تكونوا من المورزين، فرمان که به برهان بر شما ثابت کردم که سجده جز برای غیب روا نیست. البته کسی که در یک همچون مقامی از بندگی قائم بوده، نفسی که این همه تأکید کرده است در اینکه او رو جز خدا بدانند، بنده خدا بدانند، بهاء خدا بدانند، فرستاده خدا بدانند، امر او رو امر خودش ندانند بلکه امر خدا بدانند، اراده او رو اراده خودش ندانند بلکه اراده خدا بدانند، در مقابل او سجده نکنند و به خاک نیفتند و خم نشوند، چون اینا همه شایسته خداست. وقتی میبیند یا میشنود که کسانی او رو کافر به خدا پنداشتند، به انکار خدای غیب متهم کردن، این رو غایت ظلم و ستم در حق خودش میدونه، تعجب میکنه، غضب به حال غضب در میاد، حتی نفرین میفرستد. زبان یه همچی کسی رو که میگه هست به حال الله دعوی خدایی کرده، بریده میخواهد، مرگش رو آرزو میکنه، برنگ سراسر وجود خودش رو میبیند که فانی در راه خداست. و حالا کسانی که در خانه‌های خودشون نشستند و در تنعم و تعیش و سر می‌برند، حتی یک قدم در راه خدا بر نداشتند، یک عذاب در راه خدا ندیدند، در حق یه همچو کسی یه همچو ستمی روا می‌دارند. ببینید چه شکوه جانانه ای می‌فرماید: و من هم من قال انه کفر بالله بعد الذی یشهد کل جواره بانه لا اله الا الله والذین بعثهم بالحق و ارسلهم بالهدى. چمن از این مردم کسانی هستند که گفتن او یعنی سبحانالله به خدا کافر شده، بعد از اینکه همه جواره من شهادت می‌دهد که او خداست و خدایم جز او نیست. و باز در جای دیگه می‌فهمیم و من المشرکین من قال انه انکر الغیب، از مشرکین کسانی هستند که می‌گویند بهاءالله منکر خدای غیب است، یعنی خودش رو خدا می دانه. قل سهل سانک یا ایها المشرک بالله، بگو بریده باد زبانت ای مشرک. قل سهل سانک یا ایها المشرک بالله ان الغیب ينطق بهذا اللسان البدیع تشهد الذرات انه لا اله الا هو والذی ينطق انه مظهر ذاته و مطلع آیاته و مشرق و وحیهی و مصدر و امرهی بین العالمین. غیب به این زبان سخن میگوید. من منکر غیب نیستم، تا غیب به زبان من حرف میزند و ذرات عالم شهادت میدهد به اینکه خدا اوست و جزو هم خدایی نیست و اینکه سخن میگوید مظهر و مطلع و مشرق و مصدر خداست در میان مردم، نه خود خدا. و از جمله باز در جای دیگه میفرمایند و من هم من قال انه انکر الغیب قل طبا لک یا ایها النمرود. فمن از مردم باز کسانی هستند که میگویند او منکر غیبه، بگو خاک بر سرتون باشه، هلاکت بر شما برسد، مرگ بر شما باد ای کسانی که مثل نمرود هستید. انه انفق نفسه و روحه و ما عنده لیثبت حکم الغیب و انتم فی بیوتکم بلا تشعرون. انه فی سبیل الغیب قد سکن فی اخرب البلاد و انتم فی القصور ولا تعرفون. می‌فرمایند او همه نفسش رو انفاق کرده، هر چه در نزد خودش داده فدا کرده تا حکم غیب رو اثبات بکنند و شما در خونه هاتون خوابیدید و او در راه غیب در ویرانترین شهرهای عالم سکنا گرفته و حال که شما در همون حال کاخ نشین و راحت گزین بوده اید. گاهی می‌بینیم که در مقام بیان حال، در مقام وصف حال، خودش رو به صورت یه برگی میداند که اراده خدا مثل بادی بر اون وزیده و به حرکت در آورده، یعنی در واقع زمام اختیارش رو به دست گرفته، به طوری که در واقع اون که از او ساخته است یا اون که خودش از خودش میخواد همین است که بتواند کاری در راه خدا بکنه یا دلهای خداشناسان رو شاد بکنه. میفرماید هاذهی ورقتون حرکت ها اریاح و مشیت رب بکل عزیز الحمید هل هست اقرار عند حبوب اریاح ناصفات لا و مالک الاسماء و الصفات بل تحرک ها کیف ترید. میفرماید این یه برگیست که در مقابل یه بادی که مثل طوفان میوزد قرار گرفته. آیا یه برگ میتونه در مقابل وزش یک همچو بادی ساکت بماند یا تکان نخورد؟ میفرمایند ولعمری انی ما از هر تو نفسی بل الله از هرنی کیف اراد. به جان خودم که من خودم رو ظاهر نکردم بلکه خدا چنون که میخواست منو ظاهر کرد. و بعد میفرمایند و هل تظن به انی انتقم من تلقاء نفسی و اکون موجودن به وجودی لاف بر رب العالمین بل یحرکنی اریاح و مشیتهی کیف شاء و اراد و من کان له درایتون لیجدو من احتزاز نفسی احتزاز الله الملک المقتدر غالب الغریب. هل تقدر انتس چون انتس کنه تلقا نفس که هین الذی یأخذ که هم مرد الذي يرتعش كل الاعضاء لا فوالذي خلقك بالحق لو انت من المستشرقين فكما يحركك ولا تقدر ان تسكن كذلك تحركني ارياح مشيئه الله وانك ان تريد ان تعترض فاعترض عليه وما انا الا عبد منيب ولم اجد لنفسي سكونا ولا قرارا ولا حركه الا بعد امرهی ولا ینکر و ذالک الا کل معتل معتدن اسیم. می فهمین آیا تو گمان میبری که من از طرف خودم حرف میزنم یا وجود من به خودمه؟ اینطور نیست، قسم یاد میکنه، بلکه منو باد مشیت خدا به حرکت در میاره همونطور که خودش میخواد و هر کسی که درایت داشته باشد می بیند و می یابد که وقتی نفس من به احتزاز در میاد خداست که اون رو به احتزاز در میاره. بعد می پرسن از شخص که آیا تو وقتی که لرز حاکی از تب تو رو می گیره و مرتعش می کنه همه اعضا تو می توانی ساکن بمونی؟ می توانی ساکت بمونی؟ همونطور که تو نمی توانی ساکت بمونی بلکه تو رو حرکت می ده طوری که می خواه، همینطور هم وقتی نسیم مشیت خدا بر من میوزد، خود به خود ارکان من و اعضای من رو مرتعش میکنم و در این حالت که زبان من به سخن گفتن میاد و میگوید اون چرا که میگوید. اگر اعتراضی داری بر خدا اعتراض کن و الا بر من اعتراض تو روان نیست، برای اینکه این حرکت، این نطق، این کلام، این قیام از نزد من نیست. و بعد در جای دیگه باز به همین زبان تأکید میفرمایند: و اجد نفسی که ورقت لتی تحرکها اریاح و قضائک و تذهبها کیفت شاء و امرک و اذنک و به ما ظهر منی یوقن و کل بصیر با ان الامر لیس بیدی بل بیدک و لم یکن زمام الاختیار فی قبضتی بل فی قبضتک وقت دارک. میفرمایند خطاب خدا در مقام مناجات که تویی که منو به حرکت در آوردی، خود تو میدانی که امر به دست من نیست بلکه به دست توست، زمام اختیار در قبضه من نیست بلکه در قبضه توست. البته نظایر این آیات بسیار زیاد است که اجازه بفرمایید به نقل چند نمونه که نقل شد اکتفا بکنیم در این مقام. در جاهای دیگه میبینیم که به هر سویی که رو میکند به یاد خدا میفته، آسمان او رو به یاد علو به خدا میندازه، زمین او رو به یاد نعمت خدا میندازه، دریا او رو به عظمت خدا متذکر میکنه، کوه ها رو لوای نصرت خدا میبینه، در وزش نسیم ذکر خدا رو میبینه، در جریان آب نعت خدا رو میشنوه، حتی در لابلای درختان راز تقدیر خدا رو میبینه. و با همه این موجودات طبیعی راز و نیاز میکند، حتی از گوش و چشم خودش، از قلمش، از انگشتش، از قلبش، از کبدش، از هر سر موی خودش، از هر عضوی از اعضای خودش، از ارکان و جواره خودش، از روحش، از نفسش، از علم خودش، از ادراک خودش، از ظاهر خودش، از باطن خودش، از همه اینها به زبان حال میشنود که خدا یکیست و جز خدا خدایی نیست. و در این موارد که زبانش با حلاوت ذکر خدا آشنا میشه، همه ارکان وجودش به حرکت در میاد، جذب و شوق به حدی غالب میشه که جوارحش رو به اهتزاز در میاره، حرارت حب خدا طوری میگیردش که سراسر پیکرش به اهتزاز در میاد، مثل این که از باده توحید مست شده باشه، به مشاهده آیات خدا منقلب میشه و وقتی وحی نازل میشه طوری به اهتزاز در میاد که سر از پا نمیشناسه و بهجتی رو، مسرتی رو که در این مقام پیدا میکنه طوری براش عزیز است که هیچ لذت دیگر، هیچ سعادت دیگر در برابر اون به چیزی شمرده نمیشه. توجه به کلام خودش بفرمید. میفرماید: ای رب ارا ان ظهورات عنایت کش تزبتنی و رحیق بیانک اخذنی من کل الجهات به حیث لا ارا من شیء الا وقد یعرفنی و یذکرنی به آیاتک و ظهوراتک و شؤوناتک و عزتک کل ما یتوجه فطرفی الى سمائک یذکرنی به علوک و ارتفاعک و سموک و استعلاعک. می فرماید در مقام مناجات: ای خدا، ظهور عنایت تو منو جذب کرد، رحیق بیان تو منو از هر جهات عقص کرد، طوری که هیچ چی نمی بینم مگر اینکه تو رو به من می شناسون، آیات تو رو به یاد من میاره، گوشه چشمم وقتی به آسمان تو بر می گردد به علو تو و ارتفاع تو، سمو و مقام رو توجه می کنم، وقتی به سوی زمین میل می کنم ظهورات قدرت رو می بینم، وقتی به دریا نگاه می کنم از عظمت تو با من سخن می گوید، وقتی به کوه ها نگاه می کنم کلما انظر الی البحر یکلمنی فی عظمتک و اقتدارک و سلطنتک و کبریائک، ولما اتوجه الی الجبال وقتی به کوه ها نگاه میکنم تورینی الویت نصرک و علام عزک و عزتک یا من فی قبضتک زمام العالم و عظمت الامم. وقتی به کوه ها نگاه میکنم اینها رو لوای پرچم نصرت تو میبینم و علم عزت تو میبینم. البته نظایر این آیات بسیار زیاد است که اجازه بفرمایید به نقل